بسم الله الرحمن الرحیم. خب صفحه هفتم بودیم و یکی دو جلسه ای که صحبت شد از مقدمه مجموع البیان و تحریری که ایشون از فرمایش شیخ داشتن. علت اینم که رفتیم به همین عبارتی که ایشون فرمودن که فالقائل به تواترها الى اربابها دون الشارع، که من عرض کردم که اصلا این قول نمیتونه در فضای مطالبی که بزرگان اهل فن مطرح کردن جز واضحاته، این قول میتونه یه محلی از اعراب داشته باشه که بگیم تواتر قرائت به کیه؟ به نافع و عاصم و ایناست، دون بعد مطالبی که عرض کردم. یکی از ادلهی که خیلی روشن دلالت داره بر این که تواتر قرائات الی القراء نیست، الی اصحاب القرائات نافعنا نیست، مسئله رسم المصحف که جلوترم عرض کردم. یه 7-8 سالی ما این بحث طول کشیده که از روز اول چیزی که الان تو ذهن من طلب قاصر هست بود، من از روز اول بحث را از رسم المصحف شروع میکرد اگه مثل حالا بود، ولی زیاد شما نظر شریف بدون باشه، بعد اینا را تدریس بفرمایید، بحث کنید. این شروع و پای قرار دادن بحث رسم المصحف برای بحث قرائات هم برای خودتون هم برای سایرین از یک روشنی درجه بالایی از اقناع برخورده. حالا این تجربه این چندین سال من ولذا عرض میکنم یکی از ادله بسیار روشن در این که این تواتر قرائات الا اصحابه ها نیست، درست شد؟ چیه؟ همین مسئله رسم و رسم. ببینید رسم قوه سامع را میاره به باصره، قرائات شنیدنیه. البته زمان ما خوب شد، الان چند تا المصحف المرتل تو اینترنت هم مفصل هست، المصحف المرتل خیلی خوبه، الان دیگه صوت ها ضبط میشه، کل مصحف رو با یه صوت با قرائت مثلا عاصم حفظ شعبه اینا ده تاش هست، هر ده تاش موجوده. سایتی لینکش گذاشتن هم دیدید یا نه، که هر آیه ای را هر کلمه چند قرائات عشر را با 20 روایت تو اون سایت هست، با یک کلیک میتونه برادو میخونه همون قرائاتی که اونجا هست، الان این موجوده، چند تا هم هست، دو تاش که الان تو ذهن من از این سایت ها اینجوری. مصحفی هم جلسه قبل آوردم که 10 تا قرائت را داشت در ایران چاپ شده بود. خب اونم مصحفی است که بعدن مرتل بشه، همینه، یعنی یه مصحف خیلی عالیه که نرم افزارش تهیه بشه به نحوی که هر 10 تا قرائت را چه با صوت شما بتونید گوش بدید. ببینید
این مصحف بازار مناسبه به معنی دیگه شده. مصحف الکویت نرم افزارش هست مثل گوشی و اینا که قرائت را
خیلی بد، چندین جورش هست، اگه بگردید ببینید هم تو گوشی ها هم غیرش. اصلا قرائات عش بعد از ابن جزری جا افتاده است. من الان این همه تا اندازه که یادمه یک کسی یه نب ذره تو فضای اونایی که تو علوم قرآنی هن یه ابرازی داشته باشه که سعب نعش، من پیدا نکنم، هر کس نعش سعب نعش من پیدا نکنم. بعد از هر کس آمده، ببینید خود زرخانی هم قبلا خوندم گفت لما تسع افق اطلاعی فهمیدم که اش متواتر. ملاحظه میکنید این یه چیزای کمی نیست در این فضا. علیه حال خب قرائات صوت است، شنیدنی، صوت کم غیر قاره، باید نقل کنن، میره حاضر نی. اما رسم قاره متصل ثابته و چشم میشه ببینم. این است که از این جهت مهمه، شما در رسم المصحف قدرت اثبات دارید، قدرت ارجاع دارید، قدرت ارجاع شوخه نیست. قرائاتی که عرض کردم حالا صوتای ضبطی اومد، قبلا که نبوده که، بعد با نوشته و با حفظ و با چقدر مسائل متعدد این فراغات جا بگیره. درست شد؟ لذا مسئله رسم المصحف خیلی مهمه که از گوش میاد به چشم. شما چشم بودین داره میبینه چیزی را که کم قاره دیگه. خب حالا که اینجوری شد بیام سراغ رسم المصحف چند تا نکته را عرض کنم. ببینید سه تا بحث است. هر وقت و هر فضایی در علوم قرآنی و این مباحث یه نقلی را دیدید تاریخی علمی اینها، این سه تا یادتون باشه فوری جاشا تعیین کنید. سه تا بحث بسیار مهمه، اینا نزدیک همه تو خیلی کتاب ها، چنان نزدیک همه بر له و علیه هم دیگه ازش استفاده میکنن، استدلال میکنن. یکی فضای مصاحف و صحابه است، یعنی قبل از جمع عثمان. مصاحف و صحابه بحثای مفصلی داره، نقلای مختلفی داره جای خود. گام بعد مصاحف الامصار، یعنی مصحف عثمانی 5 تا 6 تا شهر 7 تا فرستاد. پس مصاحف الصحابه یه فضای نواز مستنداتش مخلوط بشه. مصاحف الامصار این اصلا یه فضای دیگریه، اینم نواز مطالبش مخلوط بشه. و سوم خطأ الکاتب، اصلا این سه تا کاملا با هم دیگه متفاوت. خطأ الکاتب خودش تو روایات بحثی است که ناسخی که می نوشته اشتباه نوشته. روایتی هست بحثاشم من قبلا عرض کردم، بعدنم می خونم دونه دونش اگر عمری. این سه تا کاملا متفاوته. مصاحف الامصار اصلا ربطی به خطأ الکاتب نداره، یه بحث جدا برای خودش حساب داره نزد این اهل فن این علوم، حساب خاص خودش داره. خطأ الکاتب هم چیز دیگری. خطأ الکاتب یه بحث ضعیف، چند تا روایت با چیزای خودش. اصلا بین اهل فن، اونایی که اهل فن بودن به این خطأ الکاتب اصلا ارزشی ندادن، فقط تو کتاب‌های روایی فلانی گفت که اینجوری شنیدم فلان اینجور گفت. ملاحظه می‌کنید؟ و لزام مفسر این خطأ الکاتب رو بهش بها نمیدن به اون معنایی که حالا بعد عرض میکنم. مثلا سعید ابن جبیر، سعید ابن جبیر از بزرگان تابعین است که مقری بسیار بزرگیه، درسته؟ سعید ابن جبیر گفته 4 جا ما خطأ الکاتب داریم در قرآن، یکی ان هذان لساحران، یکی والمقیمین الصلاه در لکن الراسخون فی العلم، یکی هم در ان الذین آمنوا و السابعون، اینا باید سابعین باشه، اونم باید مقیمون باشه و این هازینه باشه و 4 رو میشم و اکن من السالمین، فا اصدقه و اکونه من السالمین، اصدقه و اکونه داره و اکن، فا اصدقه و اکن، این 4 تا رو مثلا سعید ابن جبیر همون زمان گفته. نه
قبلش پیشینه داره زمان خود
حضرت مهمتن... نه زمان خود حضرت نه. اینایی که شروع میکنن میگن عثمان وقتی آوردن پیشش گفت ان فی المصحف لحنن یصححها العرب بألسنتهم مثلا. حالا این بحثاش عایشه گفت بنی هذا من خطأ الکتاب، تو روایات تو کافی هم هست اخطأت الکتبه، اخطأ الکتبه تو روا. اصلا بحثه خطأ الکاتب در مصحف بحثی است برای خودش. اما این بحث در فضای تصانیف من چیزی نمیدونم، تو ذهنتون باشدم من عرض میکنم برای که شما سن دارم سن جوانیست پیدا کردی به منم بگید. ببینید برای اختلاف مصاحف امصار، یعنی مصاحفی که 5 تا شهر فرستادن نا با هم دیگه متفاوت بود، چه خط تصنیف شد؟ خود صاحب تمهید که به شدت به این رسم المصحف حمله میکنن، اول کتابش نگاه کنید وقتی میخوان تصنیفات در را بگن، میگه قرن اول نمیدونم اون کی بود، یحیی ابن کی بود، میگه این اولین کتاب را نوشته برای چی؟ برای همین مسئله مصاحف. دوم میشه خود ابن عامر میگن، چون اون 67 وفات کرده به ترتیب تاریخ، تو مقدمات هم آوردم من تو فلکی، میگن دومین مصنف کیه؟ قاری 113 ساله که هفته قبل گفتم ابن عامر. چه کار کرده؟ روی سنی که خودش برای خودش گفته که 8 دنیا وقتی عثمان میخواسته مصاحف را جمع کنه او 20 سالش بود، یعنی کسی که بعداً از قراء سبعه شده قبل از زمان جمع مصاحف درک کرده و تا حدود سن 20 سالگی که جوان بوده. اینجور کسی کتاب نوشته اختلاف و مصاحف الامثال و مطرح نکرده خطا الکاتب، اصلا خطا الکاتب برایشون مطرح نبوده. احتمالش عجایبی من دیدم بهتاور میشه، میگم شما حالا یک جا الان آدرساش من اندازه تو ذهنم بگم، ابو عبید قاسم ابن سلام 223 به نظرم وفات کرده یا 27 زمان امام هادی سلام الله علیه بود، سنم دید چند سال بعد از شهادت امام جواد سلام الله علیه این وفات کرده، معروف هم هست، کتاب ها داره، یک کتابش فضل القرآن یا فضائل القرآن، بله کتاب معروفیه، یکی از مهمترین مستندات در عالم اسلامی و علوم قرآن کتاب اونه، چون نویسنده مهمه کتابش هم مونده. چی میگه؟ ایشون وقتی اختلاف مصاحف را میگه که تو فلکی هم به تفسیر تو کتابش هم آمده، مرحوم ابن سید ابن طاووس رضوان الله علیه هم در سعد و سعود آوردن، وقتی تمام میکنه میگه این مصاحف اینا کلم ما نزله به روح الامین، تک تک اینایی که مصاحف اختلاف دارن خیال نکنید اشتباه شده، ببینه کی داره میگه، یعنی مطلب جا افتاده، ملاحظه میکنید؟ حالا من کتاب های امروز میخوندم هی میگن که اغربه ابن الجزری اینجورتا خوبه که توی فضایی یه حرفی را که کسی میذاره این حرف را بذاریم گردن مثلا ابن الجزری، بعدم میگیم اغربه، خب یه نفر اغربه بذاریدش کنار، او که نیست که یه حرفی را میگیم ابن جزری اغربه، و حالا که وقتی میری دنبالش میبینی یه مطلب جا افتاده مسلمه تو فضای اهل فن، اهل فن نه همینطور هر کسی که آمده یه چیزی گفته. قبلا عرض کردم محقق ثانی شهید ثانی خودشون را در مقابل شهید اول اهل فن نمیدونن، یادتون عرض کردم شهید اول میشه اهل فن، ایشون محکم میگه لثبوت تواتر العشر، اما بله فضائل القرآن ابو عبید قاسم ابن سلام فضائل القرآن کتاب خیلی معروفه، بله وقتی که این اختلاف مصاحف را به تفصیل دونه دونه را نام میبره بعد چیکار میکنه پایانش تو همین فدکیه، ببینید صفحه رسم المصحف من خیلی اینا را آوردم، همچنین صفحه ایجاد کردم تعاضد الرسم والقراءات، یعنی رسم المصحف و قراءات با هم قرآن کریم را و صیانتی را که خدای متعال به او انجام میده با هم نگهش داشتن، و کسایی که بخواین خدشه کنن هی میفتن تو تناقض، یه جا تو اتمید ببینید نا عبارتش هم یه جا میگن که رسم المصحف خط خام یه چیز ضعیف، خب وقتی خط خام بود ضعیف بود چه کار کنه، مصحف با این خط نوشته شد درست شد، این خط ضعیف، بعد میگن اگر قرائت نبود، اگر قرائت نبود قرآن نمیموند، این خط ضعیف هر کسی هرچی میخوند، قرائت پشوانه این خط ضعیفی بود که نه نقطه داشت نه اعراب داشت هیچی نداشت درست شد، اینا یه جا میگن، یه جا دیگه میگن که قرائت تعددش کارو کذا کرد مکرر، بعد میگن مهمترین عامل تعدد قرائات که شکی درش نیست اختلاف و مصاحف الامثال، ملاحظه کردید؟ اگه قرائات رسم رو نگه داشته یا رسم سبب شده برای تعدد قرائات، اینا چیزهاییست که با هم دیگه باید اونا جمعش کنه، اما وقتی ذهن شریف شما رو منابع اولیه بره درست تشخیص بدید متخصص کیه، متخصصی که جذاب حرف نمیزنه، بعد کلام او را سریع رد نکنید، این خیلی مهمه، اول آدم بفهمه این چه درجه از خبرویت داره درسته؟ بعد که فهمید خبره است حرفی که گفت که یه خورده با زنجور نیست سریع رد نکنه، الان در این من اینا را آوردم اینجا در حقایق هم میگن اغرب ابن الجزر یا بعضون مطلب میگن، بعد میگن که اولا ثانیا ثالثا خامه، پنج تا دلیل میرن برای رد حرف اینا، پنج تا دلیل حالا میرسه میشالا اونا. حالا پس اصل حرف اینه، سه تا فضا مصاحف الصحابه، مصاحف الامثال و خطأ الکاتب، درسته؟ اونی که من میخوام عرض کنم در بحث مصاحف الامثال یک بحث شفاف روشن نزد اهل فن. خدای متعال ما نباز خدایی و حفظ کتابش را یادش بدیم، او خودش بلده. از کارهایی که در جهان اسلام شده دو شعبه، مشارق مغاربه. مشارق اصلا به این رسم المصحف اعتنایی نداشتن، تصنیفاتشون هم کمه، ملازم میکنید ببینید قرائات را چرا؟ اونم به خاطر استدلالاتش به خصوص در مشارق به وفور هست. اما رسم المصحف هرچی میبینی دعامه هاش اصلی ترین نوشته مال کجاست؟ مال اندلسی هاست، مال مغاربه هست، مال اوناییست که کی بودن؟ قبلا عرض کردم مذهبشون مذهب مالکی بوده. الان این دانی ببینید، دانی مالکی. بعدها دیگه آمد مثل ابن الجزریون و شاید شافعی باشه، اما این دیگه بعد خیلی کارهای اولیه را اینا کردن. حالا چرا مالک که فقیهشونه گفته قرائت نافع چیه؟ سنت. یک. دو، شما اکتبو علی الکتبه الاولا. مالک اجازه نداده که اگر یه خط دیگری میخوام مصحف را بنویسن تغییر بدن. البته خود دانی که مالکیه میگه دیگران هم همه میگن، مالک تصریح کرده مونده. حالا همینطور شاید هم همینطور باشه، ولی حالا ای حال تو الموسوعه الفقهی هم میگه همه فقها میگن. من عبارت الموسوعه الفقهیه الکبیره را آوردم، میگه همه میگن، مشکلی هم نداره. عرض کنم که خب تو چنین فضایی میان چیکار میکنن؟ میگن که ما مالک گفته است که همون جور بنویسید. چون مالک گفته خط را به هم نزنید، اونا حرام میدونن. اونایی که مالکی بودن به خصوص محافظت بر رسم المصحف چیکار کردن؟ به عنوان یک امر واجب شرعی کتاب نوشتن. و یکی دیگه از بسیار مهم اینه، کسی که مصدریت داره در سندهای نقل این رسم المصاحف خود نافع. شما دو سه تا کتاب داره دانی، یکی رسم المقنع فی رسم مصاحف الامثال، یکی در المحکم فی نقد المصاحف، رسم و نقد دو تا فن مهمیه، بسیار مهم. حالا عرض میکنم علی ای حال اینا اهل فن بودن، یه چیزایی گفتن واضح و آشکار نزد خودشون، درسته؟ ما اول اینا رو تشخیص بدیم اهل فن کیه، بعدش اینم چی گفته. چیزی که اهل فن گفتن معصوم نیستن، ما نمیخوام تعصب بخرج بدیم که، اما اینم که سریع بگیم آه چی گفتید و رد کنیم، اینجور نباید باشه. ما باید در فضای خود اون اهل فن قرار بگیریم بعد حرف بزنیم. و رسم المصحف یکی از فنی ترین علوم قرآن، بسیار دقیق. عرض میکنم من خیلی تعصب میکنم که سالها بر ما گذشت، اینا ما حالاها داریم متوجه میشیم که چقدر فنیه. اوائل بحث من برخورد میکردم، اما به عنوان یک فن اصلا نبود تو ذهن من، مطرح نبود دیگه. الان میبینم چه دم و دستگاهی، چه ریشه دار از قدیم، چه مطالبی که هر چی میره دنبالش اینقدر مستند میشه که میشه مثل خورشید تو آسمان. این کمه که آدم وقتی دنبال مستندات یه چیز میشه، و به خصوص که رسم المصاحف چیه؟ با چشم دیده میشه، یعنی الانم اثبات میتونیم بکنیم. این خیلی جالبه. الان همین مصحف ده قرائتی نگاه کنید، تو هر جا که قرائات عشر مصاحف امثال اختلاف دارن دقیقه آورده. یعنی وقتی قرائت به ونین یا به ونین دوتا قرائته، اون بادا و بادا تو متن قرائت حفص آورده، تو حاشیه همون مصاحف الامثال را آورده دقیقا. یعنی خیلی مختنم به آمین. خب حالا من بحث مطرح کنم به عنوان بحث طلبیگی که دنبالش انشاءالله تأمل بکنید، اینا خیلی من مهم میدونم مطرح کنم، زمینه تحقیق باید باشه تا بعد دونه دونه بریم جلو. ببینید کتاب هست، چند بار دیگم آوردم، کتاب چی؟ پژوهشی در رسم المصحف. دو تا از اساتید از این کتاب رو نوشتن، زحمت کشیدن، کتاب خوبی هم هست. و چون متصدی در این مؤسسه چیه چاپ و نشر قرآن جمهوری اسلامی بودن، مؤسسه سابق داری اینا اونجا بودن، ناظر به اونم که خودشون چاپ میکنن بودن، یعنی دقیق توضیح دادن که این مصحفی که ما در ایران چاپ میکنیم با چه خصوصیاتیه، کتاب پرفایده ایه. خب این بزرگوار الان هم سایتی هم دارن، سایت خیلی خوبیه، سایتش هست رسم المصحف، کلمه به کلمه این مصحف را شما روش این کلیک بکنید وارد بشید، میگه در مثلا 27 تا 30 تا 40 تا مصحف چجوری نوشته شده. سایت کلمه به کلمه چندین هزار، 300 هزار، 200 خورده هزار مدخل و کلمه داره. و نگاه کنید آن تک تک کلمات هم کنارش داره مستندش، یعنی وقتی مستند همین کلمه را شما روش کلیک کنید دقیقا کتاب مقنع و نقد و همه اینا رو میاره، از تمام کتب رسم المصحف کتبای فنی او میاره، یعنی قدر این دانسته بشه که اینجور. الان عیزه ای که این کتاب را نوشتن همین سایت هم مال اونا هست که زحمت کشیدن. و خب حالا عرض من چیه؟ ببینید اینا سه تا قول نقل کردن، میگن در رسم المصحف سه تا قول. قول اول، رسم مصحف توقیفی. توقیف یعنی چی؟ یعنی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم توسط جبرئیل و به امر من الله سبحانه و تعالی گفت اینجور بنویسید، اینجور بنویسید. وقتی بنویسید بسم الله الرحمن الرحیم، حق ندارید الف براش بذارید. رحمان که بنویسید حق ندارید بعد میم الف بذارید. توقیف یعنی خدا امر کرده، ملاحظه کرد. خب یه ادعایی هم مدافعی هم داره، سرسخت هم یه کلمه نیست، تصنیفاتی هم داره. خب این یه ادعایی، حالا حرفشون درسته یعنی نمیدونم، اون باید بیشتر چون خود حرف معونه داره باید شواهد قوی تری براش بود. بعضی چیزاشو من در ذهنم بوده که جمع آوری کنم. مثلا یه حدیثی دارن هم شنیدیم، مثلا ابن عباس میگه که جعل الله بسم الله الرحمن الرحیم کل حرف منها چی حاجزتن ان زبانیت 19 علیها 19 که چیه؟ زبانی هست دیگه، زبانی 19. ایشون میگه خدای متعال بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرف قرار داده تا هر حرفی چی باشه؟ حفاظی باشه برای مؤمن از اون 19 تا. خب این منصوب ابن عباس آوردم. خب خود همین حدیث اگر باشه کافیست برای اینکه تلنگری بزنه که بابا الف به خاطر کثرت استعمال ننداختن، الف رحمان رو به این خاطر ننداختن، معلوم میشه رو حساب بوده. و اتفاقا جالب اینه با اینکه خیلی خط املایی تغییر کرده، بسیاری چیزایی را که این زمینه را میخش کوبیده شده بودن تغییر ندادن. یعنی الان هم که ما بسم الله مینویسیم الف را نمیاریم، مجاز هم نمیدونن مسلمین، یه رسم جا گرفته است. حالا من کار ندارم، خودتون بعد عدلشون رو سر فرصت ببینید. ما میگه زنده بودیم و مجال شد عرض. ادعی میگن توقیفی، من فعلا مدافع این قول نیستم، به عنوانی که میگم شواهد برش فعلا نزد ذهن قاصر من طلبه تام، ولی این قولیه مدافع خیلی داره. قول دوم که این آقایون هم پسندیدن اینه که هر چند رسم المصحف توقیفی نیست ولی لزوم تکلیفی داره که باید متابعت کنه. من مختار این صاحب این کتاب همین، یعنی ما مجاز نیستیم به رسم الاملا قرآن را بنویسیم. میدونیم که در تمام مصاحف الامثال ملک بدون الف بود، ما مجاز نیستیم با الف بنویسیم مالک. درسته؟ این لزوم تکلیفی از میراث کیه؟ میراث مغارب است. اونا اینا خیلی براش پافشاری کردن و الا در مشارقه در بغداد و در اینها خیلی زود از ابن مقلب بعد، من تاریخش هم فل جمله در خطاط ها دیدم. حتی جالبه بعضی هاشون گفتن که حرام اصلا مصحف اونجوری بنویسید، بچه ها اینا میخوان بخونن غلط یاد میگیرن. یکی دیگه از معاصرین مصریه، همچوی حمله کرده به این رسم المصحف و اینها که میگه که کتاب خدا، خدا فرستاده مردم بخونن استفاده کنن هدایت بشن. میگه کتاب خدا رمل و جفر و استرلاب و نمیدونم مثلا دیگه چی از اینا، تلسم و اینا هست. یعنی واقعا اگر همونجوری نوشته بشه اعراب نگذارن رسم مصحف، شما نگاه کنید نمیشه بخونید. ما هم که کوچیک بودیم با اون رسم عبدالرحیم اونا منوس بودیم، این که آمده بود سخت بود، من خود من یادمه. حالا شما اگر سندون کم تره نمیدونم
روح مقطع رو از قدیم جز میبشته.
نه نه ولی زمان هست که مرمه آقای عراقی تعبیر کردن به چی؟ به دغدغه. یعنی ایشون هرچی تو عمرشون مرمه آقای عراقی دیده بودن مالک و الف دیده بودن، تو مصاحفی که تو ایران و همینا چاپ شده بود با الف بود. ازمان گفتن چیه بعضی فقها میگن ملکم، این یه دغدغه به خودی مسلمان ها، همه مالک، مصحفشون مالک. من آوردم خوندم ولی اینجوری. و حالون که تبیان شیخ و طایفه چی بود؟ سری نه ملک و مالک ها گفتن شیخ، اما تصریح کردن فلخط بدون الف است مطلقا، یعنی در تمام مصاحف الامصار هم الف ما نداشتیم، همه ملک بوده. این لاره بفی هست وقتی دنبالش میرید میبینید. خب حالا قول دوم هم پس اینه که این مغاربه این سبب شدن در مشارق نوع قرآن ها به رسم املا بوده. در این 100 سال اخیر اول کسی که این قرآن نوشت این نفر بود در مصر، اگر اینجا هم آوردن اسمش را، که در مصر آمد، او استاد مهم رسم و قرائات بود در مصر و کار مهم می کرد. یعنی رسم عثمان تاها و رسم عثمانی را که امروز الان اینقدر رایجه، او بود که همین اواخر تو 100 سال اخیر نمیدونم 1000 و میلادی شاید گفتن 900 و نمیدونم 30 این حدودا 40 که حالا میشه چند سال؟ حدوده مثلا 70-80 سال. اسمش هم اینجا من حالا اگه پیدا کنم میگم برادون تو فدکی هم آقا. بله آقا او اول کسی بود که رسم المغاربه که دانی و اینها بسیار برش محافظت میکردن و مصاحف ورش که در الجزائر و مغرب و تونس اینا رایج بود و رسم عثمانی بود، این در مصر چون خیلی وارد بود این فتح باب کرد، در مشارق هم این رسم آورد. اسمشم حالا اگر پیداش رو عرض میکنم اگر نه بعد. حالا بله و اول کسی بود، بعد دیگه شروع شد، بعد مصحف امیری اومد. بعدی که این عالم بزرگ مصری در الازهر اول مصحف رو خودش چاپ کرد با توضیحات، با فاصله کوتاهی مصحف امیری اومد. مصحف امیری چند نفر از بزرگان فن علوم ادبیات اینا آمدن جمع شدن چاپخانه امیری، امیرم یعنی امیر مصر. مصحف امیری رو چیکار کردن؟ باز به رسم مصحف عثمانی چاپ کردن. بعدش مصحف المدینه اومد. مصحف المدینه که دیگه بعد از 400 بود، حالا از 1000 رد شده بود که دیگه هی همینطور ادامه پیدا کرده تا الان. اون مصاحف قدیمی رو من به تفصیل دارم. اما چیزی که امروزم برخورد کردم اینجا فرمودن مرحوم نوری در فصل الخطاب گفتم من خودم مصحفی به خط امیرالمومنین صلوات الله علیه در آستان امام رضا صلوات الله و سلام علیه دیدم، امضای کی داره؟ خط جناب شیخ بهاییست و مهر شاه عباس. کی گفتن؟ خود مرحوم نوری گفته اینو من در اونجا دیدم. خب به حمدالله زمان ما این چاپ کردن، همین اساتیدی که این کتاب اونا چاپ کردن به نام مصحف آستان خود شماره 1، درست شد؟ این مصحف خیلی مختنمه، یعنی یه عکس بسیار خوبی ازش گرفتن با تحقیقات بسیار عالی و با چه تذکرات نافعی. و این مصحف به خط امیرالمومنین البته به خط حضرت خودش که نیست، ظاهرش روشنه حالا، ولی اصل این که او ناسخ هم روی خط حضرت نوشته و دقیقا پیاده کرده برای بحث ما خیلی خوبه، ملاحظه کرد برای این بحثایی که ما داریم. حالا این قول دوم. پس قول سوم چیه؟ قول سوم همینه که بابا خط املا مانعی نداره، قرآن را میشه نوشت، بلکه حتی گفتم ادعی میگم باید نوشت. اون مصری گفته میگه قرآن رملو. آخه ببینید، میدونید مقابل چی حرف زده؟ این که میگه قرآن رملو استرلاب و کزاس تلسمه، مال اینه که ادعی میگن که صحابه تعمد داشتن جوری مصحف را بنویسن، تعمد داشتن که حتما محتاج مقری باشه. یعنی هر کس خودش دست گرفت خوند از عهده بر نیاد. و اینا میگن آخه خدا قرآن را فرستاده بره، میگن میخواستن نصارا دخالت نکنن چه دخالت. آخه عزیز من حتما وقتی مقری نیازه یعنی شو رمروس و را، این چه حرفیه؟ اتفاقا اگر غرض این بوده، غرض بسیار حکیمانه است و همین کار را مسلمین کردن.
تو کفایی و اینا
بلادش میان کتاب درسی باید جوری باشه حتما با
استاد.
بله، یعنی استاد برای اقرا، نه اینکه میخواستن سلسله سند داشته باشن. حالا استاد میگه توضیح میخوام بدم، مبهم عبارت توضیح بدم. ابهام یک متن که محتاج به استادی است که توضیح بده خیلی تفاوت میکنه با ابهام یک رسم، یک خط، برای اینکه سندی که شنیده القا بگه تا نشنیده باشه بی خود فایده نداره. مسلمون ها کتاب خدا را به مطالعه و به وجاده حفظش نکردن، فقط مسلمان ها کتاب خدا را با خط و وجاده و مطالعه حفظش نکردن، با یک ترکیبی از رسم و مقری و سند که برسونه. این که مطلب خیلی خوبیه، متین رسینه. قرآن هم رحم رو استرلام نمیشه که، الانش هم همینه. الان هم شما کسی با همجوری بخونه نمیتونه قرآن از عهده بر بیاره.
واقعیت تاریخی هم داره، یعنی واقعا
خب حالا واقع تاریخی دارم. اول چند تا بگم از کتاب های اصیل، بعدش هم شما خودتون عباراتی مقابل اینا ببینید دیگه. حالا قضاوت خورده خود ببینید، این النشر ابن جزری از ابو عبید نگفتم، او که قرن کی بود؟ 200 فلان وفات کرده بود. ابن جزری هم که قرن نهمه، 833 وفات. من سه تا عبارت سریع عرض میکنم خودتون، بعدن هم مفصل ترش نگاه کن. یکی عبارتی که اوائل کتابه، میگه که باید قرائتی که معتبره موافق رسم کتاب خدا باشه. بعد میگه من که میگم موافقت، یکفی الموافقتو چی؟ ما یحتمله احتمالا. بعد میگه که قلتو فنظر کیفه کتبو، میگه اینا تعمد داشتن جوری بنویسن که قرائات محفوظ بمانه. ملاحظه کردید؟ این صفحه اگه دو جلدی دارید، صفحه 11 است. بعد مکررم چینا رو گفتم و یادا بریستم چی بود؟ میگه که چون حضرت توسط جبرئیل هم اقرا شده بود صراط با سین، هم صراط با صاد، درست شد؟ صراط با سین که الان هم تو اوروا همه یجوزو هم یقرأ چی؟ با سین و صاد روشنه. در این ایشون میگه صحابه که اینا می نویشتن دیدن اگه صراط را با سین بنویسن که لغت عربه، هر قاموس عربی باز کنید، فرهنگ لغت باز کنید، صراط با صاد ما نداریم، صراط با سینه تو لغت عرب. اگه اونا سین می نویشتن این قرائت سین جاگیر میشد، قرائت صاد میرفت که میرفت. اومدن بر خلاف قاموس های لغت صراط رو با صاد نوشتن تا اونایی که سین میخونن که طبق زبان عرب است میخونن، کسی مشکلی نداره، اما اونایی که صاد میخونن از رسم موافق داشت. این حرف او بود، درست شد؟ بازم مثال های دیگه میزنه. بسته میگه با سین نوشتن درست شد یه جا چون قرائت ساد نداره، اما یه جا دیگه که بسته هم اون چه که قرائت حضرت بود با ساد بود هم با سین بود، چون عرب خودشون میدونن بسته با سینه، اونجا را بالعنایه با ساد نوشتن تا قرائت ساد بمونه، قرائت سین هم که همه بسته با سین میخونن مشکلی ندارن هر دوتاش هم. اینو گفت. بعد بیایید صفحه بعدی در صفحه 33، نه صفحه 32، ببینید. و انما اخلو المصاحف من النقد و شک لتكون دلاله الخط الواحد على كلا اللفظين المنقولين المسموعين المطلوبين شبيهة بدلاله اللفظ على كلا المعنيين المعقولين المفهومين. جلسه قبل خوندیم كلا القراءتين هاكم. اینم دقیقه میگه صحابه چیکار کردم قولی که حالا من میخوام تا وقت نرفته بگم به عنوان چهار. اینم میگه نگاه کنید بعد این بار. یکی دیگه هم در صفحه چی میگه؟ صفحه 51 میگه فإن اختلاف القراء کل حق و ثواب نزل من عند الله و هو کلامه تعالی لا شک فيه. و باز توضیحاتی که قبلا خوندیم ما اینا رو مقایسش هم کردیم. اینا گفتم برای چی؟ برای اینکه ابن جزری مثل سائر میگه اینی که الان میخوام عرض کنم. سه تا قول بود، من یه چهار رو میخوام عرض کنم با یه دو تا سوال که برای هفته بعد روش تحقیق بفرمایید. من عرضم اینه توقیفی هست یا نیست رسم المصحف؟ شاید باشه، نمیدونم. شواهدن با دنبالش بود. لازم است اتباع خط مصحف یا نه به نحوی که عثمان بنویسه؟ اونی که من عرض میکنم به اندازه‌ای که خودم میدونم نه لازم نیست. تمام کسایی هم که دلیل آوردن برای لزومش که ایشون هم میارن تو این کتاب، از علمای فریقین میارن. عرض من اینه، حالا اندازه که میارن، نه وجوب تکلیفی نداره. بابا اگر شارع برای حفظ کتاب خودش این رسم را لازم میدونست، بیش از اینا براش معونه میکرد، میخشا میکوبید، نه اینکه بیاد یه مالکی چیزی بگد و مالکی یه رسم را محافظت کنن در عالم غرب اسلام، اما در مشارق و یک نصف عظیمی از مسلمین نه، اصلا مصاحف همه را تغییر بدن به رسم الامرا بنویسن. از کی؟ از اون خطات های مهم که من اسماشون را تو این رسم المصحف آوردم نگاه کنید، خطات های بسیار مهم، اینا خیلی هاشون به رسم قدیم نوشتن، به رسم املایی هم نوشتن از قدیم. خب
قدیم یعنی
بله قدیم یعنی مثلا یکیش مستعصنیه، ولی که مال قرن پنجم ششم همزمان صاحب مجمع اینا بوده، جلوترش ابن مقله، معاصرش اون کیه؟ اسما رو آوردم حالا چی میخوام سوال و مطرح کنم بخیه. درست شد؟ چون نگاه بکنید خیلی اندازه‌ای که من ممکنون بود مطالب مختلف تو این صفحه گذاشتم، دونه دونه شد دنبالش برید و اضافه کنید، هرچی هم برخود کردید اونجا بذارید که استفاده کنید. خب چرت میکردم. اینم قول دوم که نه لازم نیست، وجوب تکلیفی نداره، نوشتن مصحف به رسم املایی حرام نیست. اینم قول دوم انزه که من تو زنم. سوم اونایی که میگفتن که باید با رسم املا بنویسید، یا اونم نه باید نداره، اینم که روشن تره و دفاع میمونه. یک چهارم که من فعلا نزد شواهدی که تو ذهن منه قویه قابل دفاعه که الان اینام گفتم با طرح دو تا سوال، اون قول چیه؟ که نوعی بشه چهارمی تو به ذهن میاد با اون اینه که نه توقیفه نه وجوب اتباع. اونایی که می نوشتند تعمد داشتن در این که اینجور بنویسن، تعمد در نوشتن، نه خطا بود نه اصلا این نبود مسئله، تعمد در اینجور نوشتن این مسئله. پس توقیف اینو خدا فرموده، من نمیگم خدا فرموده اینا. اون وجوب میگن که صحابه است باید گوش به حرفشون بدیم، این هم یه حکم تکلیفیه. اونی که من عرض میکنم یه تحقیقیه. برای چی؟ برای پیدا کردن شواهد بر ذهن خانی. امروز میگن ذهن خانی، ذهن خانی کسانی که مصحف را نوشتن. حالا سوال من دوتاش اینه، یک، آیا مصحف زمانی که ناسخین عثمان او را نوشتن، خطی که اونا می نوشتن همون خطی بود که سایر مردم هم می نوشتن، بابا الف و حسب و یعنی برید، میگیم خط البریدی. پستم که نامه می دادن، نامه های پستم همین جوری بود که تو مصحفه، یا نه همون زمان عثمان مردم با دو تا خط مواجه بودن، یه خط المصحف یه خط البرید. اون خطی که مردم می نویسن، من این سوال بودم. من عرضم اینه، شواهد خوبی پیدا شده در ذهن من بر این که خود مصحف عثمان طوری نوشت که همون زمان اینجوری نمی‌نوشتن، یعنی خط البرید متفاوت بود از رسم المصحف. این سوال اول بود یا نبود. سوال دوم هم که اون خیلی مهمه، همین چیزی که معروف هی میگم، خط ضعیف بود. کجا خط ضعیف بود اصلا؟ خب حالا خط خام بود، خط خام وقتی اشتباه کردن، تو خط خام نمیشه اشتباه بکنن؟ چون خط خامه، وقتی کاتب اشتباه کرد باید بگیم خب دیگه خط خامه که آقای کاتب اشتباه کردی هیچی، خط خام هم اشتباه میکنه، اشتباهش باید برطرف کنه، درسته؟ سوال دوم من این نیستم، سوال دوم اینه، آیا نقد نقطه بر حروف تاریخش کیه؟ معروف الان اینه که میگن ابوالاسود نقد الاعراب کرد، اعراب گذاشت، بعدش اون یحیی بن کی بود اسمش الان ذهنم را، اون دوتا بودن با هم دیگه شاگرد ابوالاسود، اون چیکار کرد؟ نقد الاعجام کرد یا خلیل، حالا خلیل که اون اعراب ها را تغییر داد، نقد الاعجام این نقطه رو حرف. من سوال دومم اینه برای خود من که تقریبا به اطمینان دیگه رسیدم، حالا اولیش هم که شواهد زیاد دارم، دومی که میخوام بگم که ما اینه که نقطه آیا از اولی که این خط رسم المصحف بوده نقطه بوده یا نه. میگن اصلا نقطه، سریعا میگن میگن اصلا نقطه نبوده، قرن اول در زمان عبدالملک تازه نقطه در آمد. عجایبی که من چقدر مدت
مصحف یا کلن
کلن میگن اصلا و بعد آمدن. الان به حمدالله زمان ما دیگه خوب شده، سنگ نوشته ها پیدا شده، حالا ببینید پیدا شده که نقطه بوده. اصلا معقول نیست بگیم که زمانی که مثلا نقطه نبوده. من حالا اینو عرض کنم برای ختم کلامو، برید نگاه کنید آیه شریفه میفرماد کتاب مرقوم یشهده المقربون. العین خلیل مال قرن دومه، 150-60 خلیل وفات کرده، درسته؟ ببینید خلیل برای مرقوم چی میگه؟ کتاب مرقوم یعنی چی؟ یعنی کتابی که اعجام نقاطش کرده. آره؟ یعنی او واژه مرقوم را معنا میکنه، یعنی کتابی که نقطاش را گذاشتن، نقطه نمیذاشتن، میگه کتاب مرقوم یعنی اونی که نقاطش را گذاشت. خب اگر مرقوم زمان نزول قرآن اصلا نقطه نبود، او بخواست زمان خودش را بگه و تذکر بده، نه اینکه یه واژه قرآنی را بگه مرقومه. نقطه تحت الباش همینه، میگن نقطه نبوده، حرفای غلطن در غلط. چرا نبوده؟ زمان امرومون نقطه بوده، شواهد روشن در اینه که من عرض کردم من دومی که خودم به اطمینان رسیدم، حالا بعد شواهدش عرض میکنم، ولی خیلی طول دادم هم. به این زودی نخواستم به اطمینان برسم. فقط یه عبارت شما در مصحف آقای غانم قدوری نگاه کنید، کتاب خوبیه، جلسه قبلم عرض کردم، ایشون چند تا چیز از بزرگان اهل فن رسم و قرائت فاصله گرفت، در بگم اونم در همش هم اشتباه کرد. حالا ایشون یه حال تحقیقی داره کتابش خیلی، ولی اشتباه کرد. حالا من بعدن باید بحث کنیم دیگه، مباحثه طلبی. جالب اینه نگاه کنید، این گذاشتم ایشون تنها جایی که گیر میفته با از همه مبانی خودش دست برمیداره تو همین است که معنا شروع کردم. من گفتم رسم المصحف و ببخشید مصابهش مصاحف الامصار خیلی مهمه. ایشون میای مبانی را میگه، میگه عثمان میخواست یه قرائت را بنویسه، همم یکی بود، حالا حرفاشو بنرز میکنه، میرسه میگه خب آقا چطور شد مصاحف یکی هست؟ و این یکی هست مصاحف الامصار که 60-70 مورده. اینجا که میرسه میگه که بله، میگه که وقتی ناسخا مینوشتن اینقدر این چند تا قرائت تو بستر معروف بود که دیگه چکار کردن؟ لا محاله مصحف را طبق اینا چند تا نوشتن. یعنی همونی که ابن عامر گفتم. اینجا مجبور خو عزیز من، شما که اونجایی که اختلاف چشم داره میبینه مجبور بشی بگی معروفه، چرا در سایر مواردی که قرآن سبه گفتن نمیگی که عمدن نیاوردن تا بخونن؟ اونا معروف بود در بستر جامعه، اونا رو میگه نه. میگه عثمان ناسخش فقط میخواست یک قرائت بنویسه، ما نمیدونیم کدومش. وا ویلا، چطور عثمان میخواست بنویسه؟ یک قرائت هم بود مسلمان ها یه جا نقل نکردن؟ اصلا یه عجایبی ها. میگم اینو میشه تحقیقات عصر ما. چرا این تحقیقات میشه؟ به خاطر اینکه از اهل فن فاصله میگیره. دانی، ابن جزری، همه دارم میگم بابا اینا عمدن نیاوردن. چرا؟ چون رسم حفاظ قرائات باشه. اینا دارن مکرر میگه همشون، ما میگیم نه، اینا یکی قرائات رو میخواستن بیارن، حالا دیگه شد. خب پس اینجا که اینجا این چند مورد بله ملاحظه کرد، این چند مورد بله. نه حتما نگاه کنید در این تحقیق حرف او مهمه. من اگرم تند صحبت کردم الان یاد طلبیگه، من معذرت میخوام محضر همه این مؤلفین و مصنفینی که گفتن، ولی خب مباحث هست دیگه، چاره نیست که. بعضی جا باید دفاع بکنیم از اون کسایی که فهمیدیم درست میگن، فهمیدیم جزاف نگفتن، درسته؟ اینجور نباشه سری رد کنیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله طیبین. بله همین. چرا ابول اسفر نداشت؟ چون اون دید خیلی خراب میخونن مسلمونای غیر وارده تازه مسلمان شده، آمد کاری کنه از اشتباه اینا جلو بگیره.
چرا نداشت؟
و جا
آقای وافی برای شما پرمیدن این مال آقای توکلی رو هم خون باسته ایشون هم هستید دادن برای شما که گزارش های توکلی رو مصحف شناسی آقای وافی براتون بدسته دارن.
آقای توکلی همین کتاب
بله بله نمی اون چیز یه جلسه بود همین کنده
گفتن ولی نه ندید.
یک نکته داشتیم بوده که اصلا رسم الحجازی قبل از رسم کوفی بوده، این دو رسم کوفی این دعوا شروع شد بود یه نقطه با اینها.
حالا میبینم ایشالا فرمش
مثلا چرا نقطه نمیذاشتن
به اعراب و نقطه نمیگذاشتن؟ نقطه که بود نمیگذاشتن به خاطر اینکه در یه بخشش خلاف احترام بود. مثلا الان شما برای مرجع نامه می‌نویسید، بنویسید که محضر بالا میم بذارید به فتحه ذره، این بی ادبی به مرجع. یعنی چی برای مرجع میذید محض اعراب میذید برای مرجع؟ زمانی بود که نه اینکه مردم خیلی که نمیدون، اونایی که میدونستن اعراب گذاری را یه نه کسر شأن مخاطب به ناظر میدونستن، درست شد؟ نقاط هم نمیذاشتن. الان دستخط مرمای عراقی هست، کل اصول و فقهش نقطه نده. مثلا مرحوم علامه طباطبایی نمیذاشتن، یه صفحه نمیشتن بعد برمیگشتن میذاشتن نم اونجا اشکریز
میادونم. یه شاید مجلسی گذاشتن
خیلی خوب اونم اینا نمیگذاشتن، رسم حسابی بوده. چرا؟ به خاطر اینکه میدن نیاز نیست، میگفتن این در لفظ بذاریم، ولی نقطه بوده. من شواهد دیده فیتار. اما در خصوص رسم مصحف تعمد داشتن نگذارن حتی اونجایی که موجب لفظه. چرا؟ تو لفظ نبوده، مقره میگفته باید اینجور بخونیم. اصلا این لبس را میخواستن با پشوانه مقرید مکمل هم دیگه قرار بدن. همینجور خود نخون برو، حتما با ابو عبدالرحمن سلمی باشه. و لذا عثمان با پنجتا مصحف پنجتا مقری فرستاد. ببینید هر مقری که به هر شهری فرستاد همراه مصحف بود. ملاحظه کردید؟ اینا یه چیزایی بود که روشن و آشکار میشه بعدن که تعمد داشتن که اینجور باشه قرآن با حفظ با اقرا اینجوری بمانه. عرض المصحف و اقرا مطالب گسترده که هر چی مطالعه میکنید اینا باید بازه.
خط امام رضا که جدیدن کشف شد اونو دیدی ملاحظه کردی؟
نه اونم نشد.
اینم بله نقطه نداره توی مسجد صحابه
بسیار
ظاهرن محققین یعنی تایید کردن
که خط حضرت
رو نشهیدم رد کردم. رد کردم رد کردم. حالا
یا در اینکه نقطه نمیگذاشتن اصلا تردیدی نیست، اما در اینکه نقطه نبوده
در خط نبوده.
ببینید حاجی خلیفه در کشف القمه عرض کنم که وسائرین شواهدی از قدیم میاره، من وارد بحثش نشدم. من دومش گفتم به اطمینان رسیدم. یکی از کسایی که تو مصحف امیری خیلی زحمت کشیده حفنی ناصر یه مصریه، خیلی آدمی، کتابی داره تاریخ اللغت العربیه، حیات اللغت العربیه، از نوشت هایی استفاده میشه بکنه چه کسی قوی. او هم باز مسخره میکنه، میگه اصلا این معقوله؟ حالا من شواهدتون تعاضد و رسم تو فرده که ببینید شما، من استشهادات دقیق کردم، خط نبطی بعد از خط فنیقی و آرامی و اینا هست، اونا حروف ها جدا می نوشتن، اینا بعد وصل کردن، من دقیقا حروف هویت خطی پیدا کرده بودن. و شواهد دیگه، مثلا من تو توحید صدوق نگاه کنید، شما الان مرحوم صدوق یا زمان از میخوام بگن که جیم ها خا، خیلی جا حروف جدا می نوشتن، درسته؟ همین می نوشتن این معقوله، روز اولی که می نوشتن بنویسن چی؟ بنویسن ه ه ه. آخه فطرت بشر این کار رو میکنه که یک صورت واحد رو بیاره برای سه تا لفظ. یعنی حروف المعجم انفصال و واحد بودنشون قبل از اتصالشون و خطه، نه همه حروف مقطعه، درست شد؟ در حروف مقطعه خیلی جالبه، نوع حروف مقطعه از اون حروفی هن که نقطه ندارن، که البته در رسم المغارب قبلا داشتن، حالا میگن چون لفظ نبوده یکی را گذاشتم یکی را برداشتم، درست شد؟ اما مثلا کاف ها یا این ساد، درسته؟ چجور تو مصحف می نوشتن؟ تمام مصحف ها نگاه کن، درست شد؟ کسی که میخونه اینجا چی بخونه؟ بخونه کاف ها را مقری هم نداره، بخونه کاف ها نون یا تا با، این چند تا چیزی هیچ، ولی یا این معقوله که بگیم ما یه خطی داریم که یکی یا می‌نویسیم و میگیم حالا دیگه چه کنیم، خط خام است، خط خام، خط خام یعنی اصلا یه چیزیست که افنی آنسف میگه، میگه معقول نیست، ملازم
زمانی این... شد شما میکنم هم نمیذاشتن هم کتاب مرقوم رو به نقطه گذاشته شده، معنا ببینید
من نرسیدم بگم اون کیه، اسلم ابن جذعه یا خدعه، او سالها قبل از نزول قرآن میگن او کسی بوده که نقطه ها را گذاشته، سه نفر بودن با هم دیگه که رسم را پدید آوردن، به کی نقل کی؟ به نقل کلبی که از مورخین بزرگه، کلبی ها پدر و پسر خیلی بزرگن، کلبی میگه کسی که نقطه گذاشت او بود، بس نیست برای این که
نقطه بره. وجود داشته در باره قرآن چی کار میکردن؟ یه بار فهمیدید که تمام مرقوم یعنی نقطه داشته کتاب، الان میفهمید تعمد داشتن که نمیذاشتن
در مصحف عثمان، یعنی میبینید اینا همه ظریفه، مثلا بعضی گفتن آره گفتن در مصحف ابوبکر که میذاشتن نقطه بود، بعد که اینا را جمع کردن، ابی املا میکرد، زیدم املا میکرد، اینا گفتن یک املا املاعاتی بود مختلف و میدیدن این قرائات هست، درسته؟ زمان عثمان طوری نوشتن که خط طوری باشه مقری مشکل پیدا نکنه، چرا؟ چون مصاحف عثمان میخواست بره تو بلادی که قبلش مردم قرآن میخوندن، ابتدا به ساکن نبود که، مصاحف الامثال رفت تو بلادی که مسلمان ها سال 27 چی بود؟ هجرت بود، اینا این همه قرآن خونده بودن، قرآن را حفظ بودن، حفاظ بسیار زیاد بودن، که تو کلمات هم ممنون میگن چند هزار؟ 15,000؟ نمیدونم چندی هزار تو جنگ صفین حفاظ حضور داشتن، حفاظ قرآن حضور داشتن، این قدر وسیع بود حفظ و عرض المصحف، درست شد؟ بنابراین زمانی که عثمان میفرستاد اینا کاری کردن که مقری‌ها راه اقرا داشته باشن، وقتی اون متعلمی که جلشون نشسته بود خط را میدید، از مقری میفهمید اینجا باید مالک بخونه یا ملک بخونه، نونش زها بخونه یا نونش روها بخونه، و آل یاسین بخونه یا ال یاسین بخونه، طبق قرائتی که مقری با سمایی که داشت به او اقرا میکنه، به این خط تا به همه رو ملاحظه کردید؟ بله این هم حالا من باز میرم دو ممنه دیگه
جزاکم الله خیر. علت این که در مغارب قصه واحد شده و خواستن یه دونش بکنه این نبود که اینا زبان عربی درشون تازه وارد شده بود در مغرب،
در مغرب دانی دارن تصنیفات دارن، نه این که اونجا واحد شد،
واحد در مشارخش و توسط اون مصری اسمشون در مشارخش و مغاربه که بود از قدیم.
خب همین قدیم یعنی از کی؟
از زمان مالک. مالک نهی کرده، مالک قرن دوم دیگه 170
رو نرز میکنم. اون زمانی که اسلام رفت اونجا، خب اسلام که
مالک در مدینه بود، دانی در اسپانیا بود. ببینید دانی قرن پنجم بود تصنیف کرده، چون مالکی بود اسپانیایی ها مغاربه محافظت کردن به خاطر فتوای مالک، ولی اصل حرف زمان مالک بود. مالک گفت اکتبو علی کتبت الاولا، یعنی من اجازه نمیدم خط رو تغییر بده. اینجور ریشه دار است مطلب. اینها حفظش کرده. در مشارق نه، ابن مقله اومد تو بغداد و اینها و فتوای ابو حنیفه اونم به این غلاظش داد نبود، ولی تو موسیقی میگه هست. ابو حنیفه مثلا خیلی شدید نیست تو این جهت، و خود خلفا و بعدش هم عثمانی ها که اومدن همه حنفی بودن. نوعا قاضی القضات ها به اونایی که مصدر حکم در اهل سنت بودن حنفی بودن. شافعی ها حنبلی ها خیلی در طول تاریخ کم قدرت اجتماعی پیدا کردن. نوعا حنفی ها خیلی قدرت بیرونی داشتن. الان کل افغانستان هم که طالبان بودن سر کار، حکومتشون حنفیه. ملاحظه میکنید اینجوری سیستان و بلوچستان نه همه حنفی هم. تو تاریخشون جالبه، عثمانی ها همه حاکم بر عثمانی با این همه 700 سال یا 500 سال عثمانی چند سال بودن؟ به نظر 700 سال 700 سال حکومت چی بود؟ حاکم برشون و همه چیزشون عثمانی بود. سلام عزیز.